السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقديم بفشكاه مقدسة حضرت امام علی النقی هادی آل پیغمبر صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. خب در جلسات صبح ها از محرم که آغاز کرده بودیم زیارت عاشورا بود، چون در دهه تمام نشد تصمیم گرفتیم که صبح ها ادامه بدیم بحث رو، و در جلسه قبل زیارت عاشورا توضیحش گذشت و تمام شد. تصمیم گرفتیم که از این جلسه که صبح شهادت امام هادی علیه السلام هست مروری به بعضی از معارف در زیارت شریف جامعه کبیر داشته باشیم. خب یکی از مهمترین یادگارهای حضرت امام هادی سلام الله علیه زیارت جامعه کبیر هست. علاوه بر روایاتی که از اون بزرگوار صادر شده است، کراماتی که صادر شده است برای شناخت خود ائمه معصومین و خود امام هادی علیه السلام، زیارت شریف جامعه کبیره از جمله اون مسائل هست و از یادگاران حضرت امام هادی علیه السلام هست. دو یادگار مهم دارن وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه. یکی زیارت شریف جامعه کبیره است که بیش از 420 فضیلت از فضایل ائمه معصومین رو بیان کرده است. یکم زیارت قدیریه امیر المؤمنین هست که اونم بیش از 50 آیه حضرت فرمودن برای وجود مقدس امیر المؤمنین. حضرت رو که تبعید میکردن روز هجده ذوالحجه رسیدن به نجف. اونجا حضرت فرمودن که بیستن و جدشون رو زیارت بکنن. جد بزرگوارشون امیر المؤمنین رو در روز هجده ذوالحجه به این عبارات که در مفاتیح هم زیارت قدیریه از زیارت کردن. شاید ما زیارت، شاید که نه، حتما زیارتی در روز قدیر به این محکمی استواری و مستند نداریم و این قدم شاهد مثال حضرت از آیات الهی بیارن برای اثبات امامت و خلافت وجود مقدس امیر المؤمنین. خب زیارت شریف جامعه کبیره یک دوره امام شناسی است. امام شناسی که نه در او قلوی هست و نه در او کوتاهی هست. چون ما هر چقدر که بتونیم بخوایم ائمه رو وصف بکنیم نمیتوانیم. هیچ وقت کوچیک نمیتونه بزرگ رو وصف بکنه. لذا ما به اندازه فهم خودمون و درک خودمون ائمه رو میتوانیم وصف بکنیم. اما وقتی خود این بزرگواران وصف بفرمایند اون حکایت دیگری است. راوی هم از حضرت سوال کرد چیزی به من یاد بده که هر وقت خواستم یکی از شما بزرگواران رو زیارت بکنم بتوانم با اون زیارت بکنم. زای امام هادی علیه السلام این زیارت شریف رو که از سند بسیار قویی برخوردار هست، یعنی علمای علم رجال یکی از قوی ترین سندها رو سند زیارت شریف جامعه کبیره بیدارن که اگر فرزن چنین نبود، زبانم لال که مثلا سند ضعیف بود بر فرض، بند به بند این زیارت جامعه کبیره رو با روایات دیگر و آیات دیگر میشود اثبات کرد. زیارت هم از یک کف کاری آغاز میشود و به اوج خودش در فرازهای پایانی میرسد، گرچه اوج و فرود فراوان داره در این زیارت شریف جامعه کبیره. غرض اینه که درش کوتاهی نیست، درش هم قلوی وجود ندارد، گرچه قلو به معنای واقعی اصلا ظاهرا الان موضوعیتی نداره. چون قلوب معناش این است، دو تا معنا داره قلوب دیگه، یکی معناش این است که ما هر مقامی و هر چیزی برای کسی قائل می شویم استقلال قائل باشیم، اصلا چنین چیزی در فرهنگ تشیع وجود ندارد. در معارف اهل بیت ما میگیم اهل بیت هر چه که دارن به اذن الله از خدای متعال دارن، این کسی استقلال قائل نیست. دوم این است که این عبارت رو مرحوم آیت الله عظما بهجت می فرمودن، قلوب اونجا معنا داره که شما بشناسی یک کسی رو، بعد بیش از حد بخوای تعریف بکنی. مثلا معرفت پیدا کردی که این آقای شخصیت نظامی سرگرده، شما به او بگی تیمسار، خب این معلومه که داری قلوب میکنی، این شناختی، میدونی درجهش هم زده سرگرده، تیمسار که میگی داری قلوب میکنی. حجت الاسلام مثلا اصطلاحی رو بگی آیت الله، مثلا یه کسی که نسخه پیچه بهش بگی دکتر، خب که میدونی دیگه چرا علکی قلوب میکنی. اما آیا کسی هست که ادعا کرده باشد که ما شناختیم اهل بیت عصمت و طهارت رو، حالا میخواییم بیش از حد شناختمون بیان بکنیم، یعنی قلوب بکنیم؟ اصلا چنین چیزی امکان نداره که کسی ادعا کنه که من رسیدم به معرفت اهل بیت عصمت و طهارت و شناختم به نحو کامل. امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه میفرماید یعنی خدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر، اصلا شما مرغ فکرتون رو هر چقدر به پرواز در بیارید نمیرسه به اوج عظمت امیرالمومنین. به تعبیر مرحوم قروی اصفهانی، این فقیه عارف بزرگ مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد حسین قروی برای از زهرا فرموده است که سلام الله علیها، که وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد، وهم ها به اوج قدس ناموس اله کی رسد. ما بگیم اینها رو شناختیم و بعد الان میخواییم مبالغه کنیم بگیم که قلوب بکنیم، اصلا معنایی ندارد. اما در هر صورت زیارتی رو که خود حضرات ائمه معصومین فرموده باشند، خب دیگه معلومه درش این چیزها وجود ندارد. چرا؟ قلوب‌های اصطلاحی بین مردمی که هست اونا بله مرسوم هم هست، اما وجود خارجی نداره، این جز اعتقادات نیست. خب این زیارت هم از زیارات معصوره هست. موضوعات متعددی و شؤون مختلفی از شأنهای اهل بیت عصمت و طهارت در این زیارت آمده است. یکی از اون موضوعات مهم در زیارت شریف جامعه کبیره موضوع مهدویت در این زیارت است، یعنی بحث وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم در این زیارت بسیار پررنگ هم هست، به صراحت به غیر صراحتش بیان شده، یعنی یه جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای داره موضوع مهدویت در زیارت جامعه کبیره. یکیش اینه که بقیت الله و بقیت الله وقتی به اصطلاح داره ائمه رو سلام میده و وصف میکند، اونها رو به عنوان بقیت الله اسم میبرد. حالا اصلا بقیت الله چیست؟ یک بارم در قرآن آمده است بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب این بقیت اللهی که در قرآن آمده یک بارم آمده در سوره مبارکه هود هم هست. این یک بارم که آمده بحثش روی کسب حلال هست که اونجا بیان کرده، منتخبی ظاهر قرآن هست اما باطنش و تعبیل های دیگری رو که بیان فرمودن او موضوع دیگریست. حالا اصلا معناش یعنی چی؟ معنای بقیت الله در لغت یعنی باقی مانده، بازمانده یا چیزی که زیادی آمده باشد، به اون میگن بقیه، بقیت الله دارن بیان، این در لغت هست. در اصطلاح معارفی ما یعنی اون چه که خدا برای انسان نگه داشته باشد، هر چیزی که خدا برای انسان نگه داشته باشد به اون میگن بقیت الله، یعنی یک مراتبی داره. خب از نقطه نظر این که ائمه رو خدای متعال برای انسان خلق کرده و نگه داشته، خب بقیت الله به همه ائمه هم گفته می شود. اون چه که خدا او رو نگه داشته باشد، یکی برای انسان نگه داشته، یکی اصلا خدای متعال این رو حفظ کرده، نگه داشته است و نگه می‌دارد تا زمانی که اون مأموریتی که به عهده اوست انجام بدهد. ولی زا هیچی نمیتونه اون رو نابود بکنه. مثلا حضرت موسی علیه السلام رو شما ببینید، اراده پروردگار اینه که موسی علیه السلام حفظ بشود. میبینید که میان 10,000 شکم زن پاره میشود توسط فرعون که موسی متولد نشه، چون کاهنان، ستاره شناسان، پیشگویی ها گفته بودن که در این عصر میاد. اخبار رو مژده داده بودن برای به اصطلاح اهل الله و برای اینا هم یه تهدیدی بود. زا قبلش میدونستن که در این دوره علائم ظهور حضرت موسی علیه السلام رو رصد میکردن و میدونن که وقتشه. ولی زا به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از تولد موسی علیه السلام، 10,000 شکم زن پاره شد. ما نتونستن جلوشو بگیرن. آخرش خود این فرعونیان آمدن به فرعون گفتن تو داری نسل کشی میکنی، دیگه اصلا بعد چند سال دیگه کسی نیست ما خدمت بکنه، چه کار باید بکنیم؟ مشورتی کردند و گفتن پس یک سال میکشیم، یک سال تنفس میدیم، او سالی هم که تنفس میدیم اونایی که پسر هستن تحت کنترل میگیریم. اما خدا چه اراده کرد؟ خدا اراده کرد که موسی رو حفظ بکنه، اتفاقا تو خونه فرعون حفظش بکنه. مادر موسی علیه السلام از جمله کسانی است که به او وحی شده است. و اوحینا الی ام موسی، مادر موسی چون موسی را افکن به نیل، چاره ای نداره، اصلا نمیتونست مقاومت بکنه این حالتی که بود. وحی نه این که جبرئیل بیاد بر اون نازل بشه، وحی هم یه مراتبی داره، حالتی به او دست داد مثل حالت الهامی که بر مؤمن دست میده، اصلا نمیتونست مقاومت بکنه. این داختوی سبدی و رفت. اسم هم نداشت دیگه، موسی یعنی از آب گرفته شده، اسمش هم فرعون به اصطلاح خدای متعال الغا فرمود که این اسم رو هم بگذارن. رفت تو خانه خودش، این هم که بچه دار نمی شدن، گفتن زن فرعون خوشحال شد، این موضوع روشنی چشم ماست. اینی که اصلا تعمد داشت که فرزندان پسر رو بکشه، مهرش افتاد به دل اون، خدا حفظش کرد دیگه. هیچ زنی هم نتونست به شیر بده تا آخر رسید به مادر خودش. یکی از نزدیکان حضرت موسی زارن عمش بوده، یک کسی در دربار فرعون بود، او پیشنهاد داد که زنانی هستم منم میشناسم، فهمید قصه چیه. آخرش تونست مادر خودش شیرش بده. خدا اراده کرد که موسی بماند حفظش بکنه، این بقیت الله سیه. هر چیزی رو که یک خدا برای انسان نگه داره، یا خدا خودش حفظ بکنه، برای اون چی که برای او خلق شده است به اون بقیت الله گفته می شود. بعضی هم که قسط و عدل رو گفتن، گفتن کامل ترین باقی مانده خدا و بقیت الله قسط و عدله که رو زمین مونده. حتی داوود علیه السلام که قسط و عدلش معروفه دیگه، امام زمان که میاد یحکم به حکم داوود و به حکم لقمان، ولی نشد که قسط و عدل رو در تمام عالم فراگیر بکنن. مقدماتش فراهم نبود، جبهه کفر با تمام قوا و قدرت ایستاد در مقابل این، زمینه فراهم نشد برای کلی. هیچ کدوم از انبیا، پیغمبر عظیم و شان اسلام هم، حتی امیر المؤمنین هم، حتی امیر المؤمنین ترازش رو معین کرد، شاخصه ها رو مشخص کرد، مشخص فرمودن، اما امیر المؤمنین نشد. مگه امیر المؤمنین نفرمود اگر بیت المال رو خلخال کرده باشید، پای زنانتون مهریه کرده باشید، هر چیزی رو پس میگیرم، کجا پس گرفت؟ شعار که نداد امیر المؤمنین، شعار به معنای غلط، ولی شعار به معنای درست درسته، یعنی آقا اصول ما اینه، ما باید انتقام بگیریم، ما باید فلان بکنیم، یا شعار روش هم هستیم، باید زمینش فراهم بشه. اینطور نیست که الکی کسی گفته باشه. شعار به این لباس روین میگن، دسار به لباس زیرین میگن، این معلومه، پرچم دیگه، معلومه این لباس. اما شما زی پیرن تو که معلوم نیست، شعار و دسار که گفته می شود. یعنی شعار ما اینه، فرهنگ ما اینه، ایدئولوژی ما این هست. امیرالمومنین بیان فرمود، اما مگه می شد که این صورت بگیره؟ بعضی از بدعتها رو که گذاشتن امیرالمومنین، نتنیا کنید این رو هم بدانیم، این که امیرالمومنین نتوانست با نشد، دو موضوع متفاوت است. امیرالمومنین به اذن الله علی کل شیء علیم است. امیرالمومنین به اذن الله علی کل شیء قدیر است. هیچ کاری نداره برای امیرالمومنین و اهل بیت. اما نشد یه موضوع دیگری است. او بستر باید فراهم بشود. بستر برای امیرالمومنین فراهم نشد. بعضی از بدعت‌ها رو که در دوران پیشین گذاشته شده بود، امیرالمومنین هم تو 5 سال نتونست عوض بکنه. یکیش نماز تراویح است. اصلا نمیشد راجبش حرف زد. امیرالمومنین با اون همه قاطعیت که خیلی از مسائلی که کج شده بود راست فرمود، اما بعضی از اینا اصلا امکانش نبود، بستر فراهم نبود که بخواد این کار رو انجام بدهد. من جمله اونا قسط و عدل است که نه قبل از امیرالمومنین این شاخصه های عدالت بوده است و نه بعد از امیرالمومنین. یعنی امیرالمومنین به اوج خودش رسوند بحث عدالت رو. لذا حضرت ولی است که بیا تشریف بیارن، یه قانونی برای قسط و عدل نیست. هر اون چه که جد بزرگوارش بیان فرموده است که یک بخش کوچکی از اون در نهج البلاغه سید رضی آمده است. خب قسط و عدل بله، قانونش نوشته شده، شاخصهاش کاملا معلومه، حد و مرزش کاملا معلوم هست، اما نشد که اجرا بشود. کی اجرا می شود؟ زمانی که وقت خودش فراهم بود، خدا بروز و ظهور و اجرای این قسط و عدل رو که انا ذخیره کرده. لذا به همین جهت به قسط و عدلم میگن بقیت الله. انصاف در بازارم که اصلا شأن نزول آیه هست، او هم که به عنوان یکی از به اصطلاح مصادیقش هست. اما مهمترین مصداق بقیت الله، یک، خود ائمه معصومین هستن. 14 معصوم بقیت الله هستن. لذا در زیارت جامعه کبیرم با هر کدوم از ائمه رو بخوای زیارت بکنی، داری بیان میکنی و همشون میگی شما چی؟ بقیت الله هستید. این اختصاص عمومیت داره. مثلا در زیارت جامعه کبیر امیرالمومنین نداره دیگه، چون امیرالمومنین لقب خاص امیرالمومنین. رسول الله هم نداره، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه. ببینید پلار چه قشنگ میاد بالا. اول نبوت عامتره، اهل بیت نبوه، بعد موضع رسالت میاد که خاصتره، بعد توی رسالت مختلف الملائکه، بعد محبت الوحی. همه فرشتگان اینطور نبود که محل آمد و شد باشه. اختلاف یعنی محل آمد و شد. یکی دارد اختلاف علما امتی رحمه، یعنی نه اینکه علما با هم اختلاف داشته باشن، آمد و شد علما رحمته. همین که با هم سر میزنن دور هم جمع میشن، امام تو جامعه مدرسین فرمودن که آیان جمع بشن یه چایی دور هم بخورن، این خودش رحمته. آدمای صاحب فکر، عقلا، بزرگان، اینا وقتی دور هم جمع میشن حتما گره باز میشه، حتما یه اتفاق مبارکی میفته دور هم وقتی آره جمع میشوند. حالا اینجا غرضم اینه که بقیت الله ائمه معصومین هستند همشون، لذا ویژگی هم اینجا بیان میشه که همین. حالا اونجا به مختلف ملائکه، همه انبیا که مختلف ملائکه نیستن، محل آمد و شد باشه، اما اهل بیت محل آمد و شد ملائکه بود. بعد و مهبط الوحی، اینجا اصلا محل هبوط وحی است. ببینید سیر رو، پلکانی وقتی میاد بالا به کجا میرسه و چجوری میرسه. پس یک مصداق کاملی اون خود 14 معصوم هستند، که این رو هم نقل کرده است ابن شهرآشوب در کتاب شریف مناقبشون، مناقب آل ابی طالب. خدا میداند این کتاب مناقب ابن شهرآشوب چقدر پر برکته و تاریخ تشیع چقدر از این کتاب استفاده کرده است و چقدر در رشد معرفت افراد نسبت به ائمه معصومین از همین مناقب. خیلی از بزرگان چیزایی که نقل میکنن در آثارش و بیانشون همش مال همین کتاب شریف ابن شهرآشوب هست که در حلب هم دفنه، همین پشت مسجد الحسین اونجا یه قبر غریبانه و مظلومانه هم داره 800 سال پیش. ابنش اهل مازندران هم بوده. جلد 3 صفحه 102 روایت میاره که مقصود از بقیت الله کی هستن؟ خود 14 معصوم هستن. و در روایات دیگری که داریم که در احتجاج مرحوم تبرسی آمده است یا تبرسی آمده است، اونجا مستاق دیگر بقیت الله رو وجود مقدس اون مصلح آخر از زمان می داند، یعنی امام وقت ما که یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام ما حضرت بقیت الله، حضرت مهدی، مستاق بقیت الله است که آمده است. ولی زمان می بینید که در بسیاری از زیارات حضرت با این لفظ به امام زمان سلام داده شده است، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. و اتفاقا از اون اسمای خاصی هم هست، بعضی اسمای حضرت هست که در صدا زدن یک آثار و برکات فوق‌العاده ای داره. آدم تو مسیر که داره میره حضرت رو صدا بزنه، موقعی که میخواد بخوابه حضرت رو صدا بزنه، اینقدر تکرار بکنه تا خوابش بگیره. بعض اسما مثل یا ابا صالح، مثل خود یا مهدی، یا صاحب الزمان، یا ابوالغیث مثلا، اینا هست. یکیش هم همین یا بقیت الله است، یا حجت الله است، جزو اون اسمای خاص هست. و فرمودن اصلا حضرت رو اینطوری خطاب قرار بدید. لذا حضرت صادق علیه السلام وقتی بیان می‌فرمود، راوی گفت آقا اجازه داریم که ما بگیم امیر المؤمنین؟ و حضرت اوصافی داشت بیان می‌فرمود در روایات، حضرت فرمودن نخیر، امیر المؤمنین فقط یه نفر هست، اونم جد ما علی ابن ابی طالب. در این روایت فرمود که کافر فقط به خودش اینو میگیره، به خودش میگه امیر المؤمنین، یا اجازه میدن بهش بگن امیر المؤمنین. در روایات دیگر منافق و دیگران و کذا و کذا، حالا بعضیش هم نمیشه رو منبر گفت، خیلی بده. امیر المؤمنین فقط مخصوص علی ابن ابی طالب. گو آقا بس چطور ما به ایشون رو صدا بزنیم و بگیم؟ فرمود بگید بقیت الله. و البته حضرت باقر علوم علیه السلام هم دارد این بقیت الله در زیارات، در به اصطلاح روایات، در دعاها وقتی میخوان حضرت رو مورد خطاب قرار بدن آمده است. و حالا انشاءالله بقیه فرازهایی که پیرامون مهدویت هست در زیارت جامعه کبیره انشاءالله بماند برای جلسات دیگر. صلی الله علیک یا مولانا یا محمد ابن علی ایها النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. با اینکه قاتل وجود مقدس امام هادی علیه السلام متوکل نیست، اما بدترین شکنجه ها و زجر ها رو متوکل عباسی بر وجود مقدس امام هادی علیه السلام وارد کردن. هرچی که شما تصور بکنید، هم عوام فریبی داشت، یعنی مردم رو گول میزد که ما احترام اینها رو داریم در جمع اینها و در جلساتی. مثلا اون زن ادعا کرد که من از نسل پیغمبر هستم، فرستاد متوکل امام هادی آمد با اکرام فراوان، گفت یک کسی چنین ادعایی کرده درسته یا نه؟ گرچه تای کار میخواست حضرت رو یه طوری ضایع بکنه، حضرت فرمود ادعایی کرده خب باید اثبات بشود، بهش بگید اگر راست میگی گوشت اولاد مادرم فاطمه بر درندگان حرامه، شما قفس شیری داری اگه میخوای اینو بندستو. زد زیر گریه و گفت نه من اشتباه کردم، ادعا کردم، ترسید. یک کسی اونجا بود گفت خب خودش رو بفرست، بینم میگه خودش اولاد فاطمه نیست، فرستادش اونجا. حضرت رفتن توی قفس شیرها، دید همه آمدن صورتاشون رو پاهای مبارک امام هادی، حضرت دستی به سرشون کشید و جملاتی هم با زبان اونها مثل انبیا که زبان حیوانات رو میفهمیدن، ائمه هم که این چنین هم، بلکه انبیا مثل ائمه زبان حیوانات رو میفهمند دیگه. آمد بالا، حضرت مجددن خودشون رفتن، مجددن، حالا یا برای رفع شبهه یا ای که اونا حواسشون جمع باشه، با اینکه تو این جلسات این چنینی سعی میکرد، یا اون فقیر که آمد خدمت حضرت، الهی من بمیرم، آمد به حضرت گفت که آقا من قرض خیلی سنگینی به بار آوردم، آبروم در خطره و من یک کمکی بکنی. حضرت هم الان چیزی ندارم، من از مال دنیا. خیلی دلش شکست، آدم بره یه جایی که امید داره ناامید برگرده خیلی دلش میشکنه. از فرمون برای نگران نباش، راه داره. گفت راهی داره؟ گفت قلم کاغذ آوردن و حضرت گفت بنویس که تو مثلا این خیلی مبلغ سنگینی بود، این رو شما به من از من طلب داری. گفت ما طلبی نگفت، نه طلب داری، بنویس. نوشت گفت فلان روز که من در مجمع عمومی جمع هستم تو بیا اونجا و داد بیداد بکنی، پول از من بگیر. شاید کسی دلش سوخت، گفت والا دیگه قرض آقا رو بدیم دیگه. روزی که امام هادی در اون مجلس متوکل بود و مجلس عمومی بود، این مرد وارد شد داد بیداد که آقا اونجا نشستی چی قرض منو نمیدی؟ و آره متوکل گفت چه خبره، چی میگی؟ امام گفت بله پولی از من میخواد باشه، حالا میدیم. و گفت تمام بار این آقا با ماست، خرج این آقا با ماست، بده ببینم. آره اواله رو گرفت، گفت بیش از اینی که قرض داره بهش بدید، دادن. حالا او طرف قصه هست که امام هادی برای آبروی خودش در خطر میندازه، برای که گرفتاری باز بشه. شما بینی و بین الله اول صبح اومدیم، خودت قلبت قبول میکنه امروز امام هادی کارت حل نکنه؟ خودت قبول میکنه؟ نه والا. یعنی یه چنین آقایی ها، من نمیدونم الان شما چه چیزی مد نظر، ولی پارسال همچی روزی عرض کردم از مادر متوکل کمتر نباشیم. مادر متوکل بچهش مریض شد، این متوکل شعورش رسید به او بیشعوریش، اما اینو فهمید که باید بره در خانه امام هادی. ازا پیک فرستاد که بچه مریضه چه کنه، حضرت یه دارویی پیشوند و اونم نظر امام هادی کرد و که میدانید قصهش رو. چون خودت باور میکنی یه آقای این چنینی، البته ما که راضی نیستیم به این امر که آبروی امام، اما این قصه رو داشته. این طرف قصه هست که انشالله امروز هر کی با هر حاجتی آمده در این جلسه اول صبح و مشتری خاص خودش داره دیگه، روز کاری و خسته و همه اینها، اما انشالله روزمون رو با روزه شروع کنیم بهتره. چه شبت ها روزی که با روزه آغاز بشه، چه شبت. او طرف دیگر قصه هم اینه دیگه، حالا متوکل احترام ظاهری، یه طرف دیگر هم داره، از متوکل کمتر نباشیم. وقتی یه حوالهی به اسم اهل بیت میاد، یه کسی قسم میده یه چیزی پیش بود آسم باشه، از یه حاجت مردم به ما از لطف خداست به هرکی که پیش میاد. یا آقای رو من هیچ قبول ندارم چون انحرافات فراوان سیاسی داشت، ولی یکیشو قبول دارم و اینم ازش دستگیری میکنه. گفتن همه میدونستن اطرافیانش که ایشون اسم حضرت زهرا که بیاد رد نمیکنه، که از حالا هرکی میخواد بشه و هرچی میخواد اسم فاطمه زهرا. متوکل عوام فریبی کرد، ولی ما عوام فریبی نکنیم، همه واقعا اسم اهل بیت میاد کار بکنیم. اصلا امروز به نیت امام هادی علیه السلام به طور خاص یه گره باز کنیم. ما خواستم روزه بخونم، ببخشید دو هم وقتشونو گرفتیم، اما این چرا اینو گفتیم، بیم امروز نیت کنیم دیگه. مسارعین فی قضای حوائج، مگه ما ایتون نیست؟ همش که ما نباید از ائمه حاجت بگیریم، درسته؟ ما باید سرعت به خرج بدیم قضای حاجات ائمه. ائمه چه حاجتی دارن؟ چه حاجتش؟ حاجات دوستانشونه. امروز به طور خاص یک کاری رو حل کنیم برای یه نفر قاطع، ها ثوابش هم بدیم به امام هادی علیه السلام، بگو آقا تحفه درویشی است، چه کار بکنیم؟ ران ملخیس به پیشگاه سلیمان. این طرف قصه است که متوکل چیزی که اسم امام روشه، انجام میده. حالا ما خودمون بریم صادقانه انجام بدیم و بین خودمون امام هادی باشه. حالا چقدر مردی هر چقدر گره سخت داره اونو بریم به سمتش انجام بدیم. اما یه جاهایی هم امام هادی علیه السلام رو میخواست تحقیر بکنه. این شیوه بوده در بین خلفای قبل از هارون که اصلا کلن تصورش مری بود که اینا رو تو مردم خار بکنیم، ذلیل بکنیم. اینی که نصف شب میان ائمه رو دستگیر میکردن برای همین بود. ولی خب روز میرفتید. اینی که گاهی در روز میرفتن بدون امامه اینا رو میکشوندن میوردن میخواستن تحقیرش کنن که شما اینید که میگید زمین آسمان دست شما، کرامت دارید فلان، تو نمیتونی خودت رو اینطوری ها. یعنی میخواستن تحقیر بکنن. این بارها میخواست امام رو تحقیر بکنه. از اون بزم شراب که علی القاده خواهند گفت، ببینید میخواستن تحقیر اونا که میدونن که زا گفت متوکل والله گوشت و پوست و خون ما با این چیزا عجین نشده، تو ما رو دعوت به بزم شراب میکنی، چه کاری میکنی؟ تا اونجایی که بلند شد جلوی مردم عصبانی شد، شمشیر رو کشید که امام هادی رو بکشه. همین که شمشیر رو کشید ببینید کار به کجا رسیده، که برای متوکل مکاشفه میشه، کشف شد، دید پیغمبر رو پریشان ایستاده که شمشیر رو نیاری پایین فرزندم رو بکشی، دید فهمید که نمیشه در افتاد. چرا؟ چون پسر پیغمبر حجت خدا زیر شمشیر پیغمبر آمد. یا رسول الله کربلا کجا بودی؟ اینجا یه شمشیر، تا زونه معلوم نبود قصدش تهدید بود چه بوده است. یه وقت کار به یه جایی رسید، شمشیرها نیزه ها فرود می آمد بر بدن ابی عبدالله. لا حول ولا قوة الا بالله.